ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق قیار برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر میشود، اما گزارش هم داریم در مورد واکنش شورای امنیت ملی افغانستان به گزارش اخیر یوناما در رابطه با تلفات ملکی در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نشست ها برای ترتیب اجندا در مذاکرات صلح بین الافغانی ادامه دارد. امروز صدها کارمند صحی در افغانستان بر ضد ویروس کرونا واکسین می شوند. مقامات امریکایی می گویند یورش کشنده بر بنای کانگرس نشان دهنده ضعف امنیتی و استخباراتی است. تفصیل خبرها. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان مذاکرات بین الافغانی را دوام می دهند. احمد الله وسیق معاون کمیسیون امور فرهنگی طالبان دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
به تیم ها وظیفه سپرده شد تا نشست های خود را برای ترتیب آجندای موضوعات ادامه دهند.
گفتگوهای دو طرف پس از تأخیر حدود 6 هفته‌ای ناوقت دوشنبه 22 ماه فوریه در قطر آغاز شد. مقامات افغان میگویند طالبان مسلح عصر دیروز در ولسوالی بغلان مرکزی خلیل الرحمن نرمگوی دکتر مسئول شفاخانه ولسوالی را به قتل رساندند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان کشته شدن آقای نرمگوی را تایید نمود و افزود دوام کشتارهای قشر تحصیل کرده این طبقه را از بین نمی برد، بلکه به گفته او هزاران دکتر، انجینیر، خبرنگار و عالم دینی به زندگی و کار آماده هستند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شهرزاد اکبر در مورد کشته شدن دکتر خلیل الرحمن نرمگوی اظهار تأسف کرد. او در تویتر خود نوشته است در ادامه قتل‌های هدفمند که در سر تا سر افغانستان افزایش یافته، تعداد زیاد افراد ملکی، فعالان و مردم مسلکی از بین رفتند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. انتظار می رود امروز کارمندان صحی در صدها مرکز بر ضد ویروس کرونا واکسین شوند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان دیشب به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار است که در اضافه تر از 600 مرکز صحی در افغانستان واکسین کووید 19 برای تمام کارمندان صحی آغاز شود و در جریان 10-15 روز آینده تطبیق واکسین کووید 19 برای تمام کارمندان صحی در افغانستان تکمیل خواهد شد.
آقای نظری افزود سه شنبه یعنی در نخستین روز آغاز روند تزریق واکسین ویروس کرونا در افغانستان حدود 375 تن از 34 ولایت واکسین دریافت کردند. هند 500 هزار دوز واکسین استرازنکا به افغانستان کمک کرده است. محمد امین فرهنگ وزیر پیشین صنعت و تجارت افغانستان حکم استر محکمه این کشور در مورد خودش را سیاسی خوانده است. او به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای، اختلاس و سهلنگاری دیروز سه شنبه به گونه غیابی به یک سال حبس تنفیذی و پرداخت 864 هزار دلار جریمه محکوم شد. آقای فرهنگ که در حال حاضر در جرمنی به سر می‌برد، ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت تا اواخر ماه اپریل به افغانستان رفتن نمی‌تواند، زیرا مرحله تزریق واکسین ویروس کرونا بالایش تمام نشده است. اما او افزود که پس از ماه اپریل راهی افغانستان خواهد شد.
اگر مرا در میدان اویی افسان کردن بکنن، من پلو چرخی را تیر کردیم یک دوره طولانی را یک وقت دیگه، از او چیزان نمی ترسم، اما برای جاوردن عدالت و اینا مبارزه می کنم و ایره هم می گم که فقط موضوع سیاسی است، در مقابل این مسائل دارم که باید بگویم.
آقای فرهنگ از سال 2001 تا 2008 به عنوان وزیر اقتصاد و وزیر صنعت و تجارت افغانستان کار کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات مسئول امنیت کانگرس دیروز به اعضای کانگرس گفتند که هجوم کشنده بر بنای کانگرس در ششم ماه جنوری نمایانگر ضعف جدی امنیتی و استخباراتی می باشد. مهمترین نکته که بر آن تمرکز شد هشدار اداره پلیس فدرالی FBI قبل از یورش بود که در آن گفته شده بود گروه های تندرو آماده برای جنگ به واشنگتن می آیند. اما این پیغام به دست مسئولین پلیس کانگرس نرسید. اعضای کانگرس همچنان شنیدند که مقام های نظامی برای فرستادن گارد ملی به منظور دفاع از بنای کانگرس بی میلی نشان دادند. در هجوم شورشیان بر بنای کانگرس 5 نفر به شمول یک پلیس کشته شدند. حمله کنندگان می خواستند نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 ماه نوامبر که در آن جو بایدن پیروز اعلان شد لغو گردد. و رؤسای شرکت های تکنولوژی آمریکا دیروز 23 فوریه به کانگرس گفتند که رخنه اخیر به شبکه های کامپیوتری حکومت آمریکا به اندازه پیشرفته می باشد که یک دولت باید در عقب آن قرار داشته باشد. با گفته آنها تمام شواهد به سمت روسیه اشاره می کنند. این اولین اجلاس استماع بعد از کشف هک شدن کامپیوترهای حکومت آمریکا می باشد که در ماه دسامبر برملا شد. مقامات استخباراتی و منابع دیگر قبلا هکرهای روسیه را مسئول این رخنه خوانده بودند. مسکو هر نوع دخالت را در این موضوع رد کرده است. اما رؤسای شبکه‌های تکنولوژی آمریکا میگویند با در نظر داشت دقت و وسعت حمله انگشت به سمت روسیه می‌رود. براد سمیت رئیس مایکروسافت گفته است شواهد بیشتر به اداره استخبارات خارجی روسیه اشاره می‌کنند و آنها شواهد را در مورد دخالت کدام کشور دیگر به دست نیاوردند. پایان. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به گزارش تازه یوناما در مورد غیر نظامیان می گوید گروه طالبان بیشتر از آنچه که در گزارش گفته شده مسئول تلفات افراد ملکی است. در گزارش دیروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، گروه طالبان مسئول 45% تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در افغانستان دانسته شده. بر اساس گزارش در سال 2020 در جریان جنگ و خشونت ها در افغانستان بیش از 3000 غیر نظامی جان دادند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
هرچند شورای امنیت ملی افغانستان از تلاش سازمان ملل متحد برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان استقبال می کند، اما می گوید در جمع آوری ارقام دقت کامل شود. در گزارش دیروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما آمده است که از اول ماه جنوری تا 31 ماه دسامبر سال 2020 در جریان جنگ و خشونت‌ها در افغانستان بیش از 3000 غیر نظامی کشته و اضافه از 5000 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش گروه طالبان مسئول 45% تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی بوده. در گزارش شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی مسئول 8% تلفات افراد ملکی در زمان مشابه خوانده شده. در ادامه گفته شده که نیروهای مسلح افغان مسئول 22% تلفات و نیروهای بین المللی مسئول 1% تلفات هستند. در خبرنامه ناوقت دیروز شورای امنیت ملی افغانستان آمده است در حقیقت مسئولیت طالبان بیشتر از آنچه است که در گزارش یوناما گفته شده. شورای امنیت ملی مدعی است که طالبان زمینه فعالیت اکثریت گروه‌های تروریستی را در افغانستان فراهم ساختند و استفاده این گروه از خانه‌های مردم به عنوان سپر سبب وارد شدن تلفات به غیر نظامیان می‌شود. شاه محمود میاخیل سرپرست و معاون اول وزارت دفاع ملی افغانستان هم ادعای مشابهی دارد. او دیروز در نشست حسابدهی دولت به ملت در کابل بیشتر گفت.
طالبان زمانی که ما طالبان میگوییم این گروه بعد تمامی گروه های تروریستی دیگر به شمول القاعده و داعش زمینه فعالیت را مساعد کرده و آنها زیر چتر همین گروه فعالیت میکنند. آنها جنگ را شدت بخشیدند و خشونت را کاهش ندادند. آنها در یک سال گذشته بر 132 ولسوالی و 7 ولایت حمله های تهاجمی کردند تا آنها را تصرف کنند.
یوناما در گزارشش گفته است از زمان آغاز مذاکرات بین افغانها در ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته، خشونت‌هایی که تاکنون به گفته سازمان ملل به کشته و زخمی شدن شمار زیاد غیر نظامیان به شمول کودکان و زنان انجامیده. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سه‌شنبه در حساب تویتر خود گزارش یوناما را ناقص خواند و ادعا کرد که عاملان اصلی تلفات افراد ملکی در آن ذکر نشدند. با وصف آغاز دور تازه دیدار هیئت‌های مذاکره کننده صلح دولت افغانستان و طالبان هنوز از میزان خشونت‌ها در کشور کاسته نشده. دو طرف پس از نزدیک 40 روز در 22 ماه فوریه در قطر گرد هم آمدند. مردم از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند تا فوراً آتش بس کنند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم.
آغاز دوباره مذاکرات صلح و روند تطبیق واکسین کرونا در کشور در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه مسیر در مورد آغاز دوباره مذاکرات صلح نوشته است: حالا که این گفتگوها دوباره آغاز شدند، یک پیشرفت خوب است و مردم از آن خوشحال هستند. سرمقاله نویس نوشته است: پرسش اینجاست که گفتگوها نتیجه مثبت خواهند داشت و یا مانند گذشته مشکل برانگیز و بی‌نتیجه خواهند بود. سرمقاله نویس به دو عامل بنیادی اشاره کرده که روی روند گفتگوهای صلح تاثیر منفی به جا می‌گذارد. یکی این که هنوز هم روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روشن نیست و دوم طرف‌های مذاکره کننده هنوز هم با هم صادق نیستند و کاری را انجام نمی‌دهند که روند صلح به آن نیاز دارد، که به باور نویسنده این مسئله روی روند گفتگوهای صلح تاثیر منفی به جا می‌گذارد. نویسنده مسیر تاکید می‌کند بدون انعطاف‌پذیری قربانی و گذشت در برابر یکدیگر، نه صلح تضمین می‌گردد و نه هم جنگ پایان می‌یابد. با گفته نویسنده، هر دو طرف باید گام‌هایی را بردارند که بر روند صلح کمک کند و تمام آن کارهایی را متوقف سازند که صلح را تخریب و جنگ را شدت می‌بخشد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش از آغاز تطبیق واکسن کرونا در کشور استقبال کرده است. در سرمقاله آمده است: برخی ها چنین آوازه‌ها را پخش کردند که حکومت افغانستان با آسانی نمی‌تواند واکسن کرونا را به دست بیاورد و آن را بر مردم تطبیق کند. نویسنده به یک بخش سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است تلاش‌ها برای دریافت بخش باقی‌مانده واکسن کرونا که برای 40% مردم تطبیق می‌گردد جریان دارد. با این همه نویسنده تاکید می‌کند تلاش‌ها برای دریافت واکسن کرونا باید وسیع باشند و واکسن باید برای همه مردم به صورت عادلانه تطبیق گردد، زیرا مردم ناتوان هستند و برای مبارزه و یا تداوی این بیماری کشنده توانایی ندارند. و روزنامه اطلاعات روز با اشاره به مسئله فساد در گمرک پکتیا نوشته است درآمد این گمرک 1 میلیارد افغانی در سال کاهش یافته است. نویسنده نوشته است هرچند به طور معمول سالانه به خزانه ملی 10 میلیارد افغانی جمع‌آوری می‌شود، اما موجودیت فساد گسترده در چنین ادارات عایداتی نگران کننده است که از جمع‌آوری عواید جلوگیری می‌کند. با باور نویسنده، اگر عواید ادارات به خصوص عواید گمرکات به گونه درست به خزانه ملی انتقال شود، ممکن افغانستان بسیاری مصارف خود را بدون کمک‌های خارجی تمویل کرده بتواند. نویسنده افزوده است هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در اوایل برای جلوگیری از فساد در گمرکات تعهد کرده و روی تامین شفافیت در ادارات مربوطه تاکید کرده بود، اما هنوز هم به دلیل فساد گسترده در این ادارات مهم پول زیاد حیف و میل می‌گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن نشر میشود، اما پیش از آن یک مطلب جالب دیگر داریم. نگرانی مردم به خصوص دهقانان در ولایت‌های شمال کابل به خاطر علائم خشکسالی بیشتر شده. به دلیل اینکه از اوایل فصل زمستان تا حال بارندگی و برفباری کم بوده، دهقانان از این بابت نگرانند که این وضعیت در کار کشت و زراعتشان تأثیر ناگوار میگذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سمی اولای 45 ساله باشنده روستای دهقازی از ساحات مرکزی ولایت پروان از دهقانان است که نبود برف و باران را در زمستان سال جاری نگران کننده می داند.
برف و بارش و یک پاد از زمستان نبود. میبینیم که بسیار یک زمستان گرم و یک زمستانی که بدون برف و بارش است و بالای کشت زراعت دیوکین ما مردم بسیار تاثیر منفی داره. از این خاطر ما نمیتونیم